راه نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بلوار مینی سیتی تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه امام علی تا تونل نیایش شاهد ترافیک سنگین هستیم. دوستان، شما در روز چقدر از حمل و نقل عمومی استفاده می کنید و از کدام مود بیشتر؟ مترو، اتوبوس، تاکسی؟ و برای ارتقای سطح کیفیت حمل و نقل هم اگر مطلب و پیشنهادی دارین بفرمایین. 88-82-301 منتظر شماست.
وقت خروسخون صبح، اون لحظه‌ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهار شنبه 6:30 تا 8 صبح، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب.
من زهرا سادات رحیم حسینی به همراه همکارم علیرضا مهرانفر در این بخش خواهیم گفت از عرضه اینترنتی دارو، قانون افزایش جرایم راهنمایی رانندگی، کرایه تاکسی ها و ثبت سفارش کتاب های درسی در پیشخانه دوم شهر آفتاب.
عرضه اینترنتی دارو آزمایشی است.
وزیر بهداشت: سکوهای اینترنتی فقط حمل دارو را عهده‌دار می‌شوند. طرح عرضه اینترنتی دارو فعلا آزمایشی است و اطلاعات بیماران در اختیار سکو قرار نمی‌گیرد. قانون افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی ابلاغ نشده است.
رئیس پلیس راهور گفتن که حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده. قرار اصلاحاتی در برخی از بندهای این مصوبه جدید انجام بشه و امیدواریم که به زودی این قانون ابلاغ هم بشود. افزایش کرایه‌های تاکسی بیش از 45% تخلف است.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، در رابطه با تخلفات صورت گرفته برای افزایش کرایه تاکسی ها گفت افزایش کرایه‌های تاکسی بیش از 45% تخلف است. کنکوری ها گول کانال های سوال فروش را نخورند.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش گفتند که والدین گرامی و به ویژه داوطلبان عزیز باید مراقب باشند تا فریب کانال های مجازی متخلف رو نخورند، چرا که این سوداگران هدفی جز اخاذی و کلاهبرداری ندارند. ضرورت دارد داوطلبانی که وارد کانال های مجازی مدعی تقلب و تضمین قبولی شدن، هر چه سریعتر از این شبکه ها که همگی تحت رصد دستگاه های امنیتی هستند خارج بشن تا مشمول مجازات های قانونی نشن.
البته که مبارزه پلیس با خلافکاران کنکوری ادامه داره. به گفته رئیس پلیس فتا، 300 تارنمای تبلیغ فروش سوالات کنکور شناسایی و 20 متهم در این زمینه دستگیر شدند.
استمرار طرح صدور گواهینامه یک روزه موتورسیکلت.
رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور گفته که طرح صدور یک روزه گواهینامه رانندگی برای موتورسیکلت سواران فاقد گواهینامه همچنان در حال اجراست. هزینه های آموزش، آزمون و صدور گواهینامه نزدیک به 2,000,000 تومان بود، اما در این طرح ما تنها 570,000 تومان دریافت میکنیم. آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید از امروز.
ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید برای پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم که قبلاً اعلام شده بود تاریخ اون به تعویق افتاده، از فردا آغاز میشه. از فردا که نه، از امروز پنجم اردی، از امروز آغاز میشه. بله، پنجم اردی بهش ما.
بود که شنیدید از رادیو تهران، پیشخوان شنیدید. دمیشه خوش باش بی اوزو بی بهونه، زار تموم دنیا بهت بگن دیوونه، از آدم ها فقط یه خاطر جا میمونه. بخند دمیشه خوش باش بی اوزو بی بهونه، زار تموم دنیا بهت بگن دیوونه، از آدم ها فقط یه خاطر جا میمونه.
AM 1332 رسانه‌ای به وسعت یک شهری، به اعتبار پایتخت تختی، به قدمت خاطر صدایی از خاطرانگیزترین شهر جهان تهران.
صبح شما بخیر، متشکرم که همراه هستید با ما. ساعت شد 7:36، همچنان در کنارتونیم تا حوالی 8 صبح. اما هم‌اکنون در شهر آفتاب مهمان داریم، بناست که گفتگویی داشته باشم با حجت الاسلام حیدریان در خصوص بقاع متبرکه به عنوان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی. سلام عرض میکنم حاج آقا، به شما خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم جناب آقای امیدی عزیز، وقت شما بخیر. خدمت شما عرض ادب دارم و همه شنوندگان عزیز رو هم انشاءالله خدمتشون هستم با افتخار. در خدمت شما هستم جناب امیدی.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. خب حاج آقا، مزاحمتون شدیم در خصوص بقاع متبرکه. میخوام ازتون خواهش کنم که کمی برامون صحبت بکنین، اهمیتی که دارن، حالا جدا از قطعا عشق و علاقه‌ای که در میان مردم جاری است نسبت به اماکن مذهبیشون و اون ارتباط قلبی که برقراره، ولی فکر میکنم از نظر اجتماعی و فرهنگی از دید دیگری هم میشه به این بقاع نگاه کرد که در این خصوص دوست داری نظر شما رو ببینیم.
خواهش میکنم. اتفاقا جناب امیدی، من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم کنار یکی از این بقای متبرکه در شهرستان بابل، استان به هر حال دیار علویان، مازندران سرسبز و زیبا هستم. در کنار یکی از این بقای متبرکه هم اتفاقا چون تلفن تماس گرفته شد، دیدم همینجاست، فرصت خوبی هم هست که خدمت همه شنوندگان عزیز باشیم. اتفاقا بقای متبرکه ریشه در باورها و اعتقادات مردم داره، چون این عزیزانی که قدم در کشور عزیز و در واقع اسلامی ما ایران گذاشتن، یک فضای تبلیغی، یک فضای دینی قشنگی رو در دلهای مردم ایجاد کردن و خب ما از اونها یاد میکنیم به امامزادگان عشق. حالا صرفا این که بگیم هر جایی که یک امامزاده، یک فرزندان معصومین باشه بقای متبرکه هست، خب بله، مصداق بارزش، یکی از برترین افرادش اینها میتونن باشن. اما من معتقد هستم هر جایی که یک عشق به پروردگار متعالی باشه، یک دلدادگی به مردم باشه، یک خدمات اجتماعی باشه، میتونه بقای متبرکه باشه. بقای متبرکه اسمش هم روشه، هم یک بقعه و قطعه بهشتی هست و هم سوای از اینکه یک قطعه بهشتی هست، محل برکات و ریزش و ریزان برکات پروردگار متعال هست. فرض بفرمایید اگر یک مؤمنی، یک شخص خدمتگذاری، یک شخصی که در زمینه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی اجتماعی خدماتی نسبت مردم انجام داد و با اون عشق و دلداری نسبت مردم داشت، اگر اونجا محل دفنش یا محل در واقع حلولش باشه، میتونه اون مکان مکان متبرکه باشه. حالا یک فرصت نابی هست در زمینه های اقتصادی که مردم از باب دلداری که دارن نسبت به اون بقای متبرکه و امامزاده که میان اونجا حضور پیدا میکنن، این که بتوانیم اون فضا رو به عنوان پدران معنوی مسلمان ها، به عنوان معمنی برای رفع گرفتاری ها و آرامششون که در اثر اونجا دقیقه بنشینه، سنگاشو با خدا با بکنه، بتونه یک ارتباطی بگیره، به اون ذریح بچسبه، بتونه بالاخره یک ارتباطی که اون گرفتاری ها و هیاهوهای اجتماعی و اقتصادی سختی های معیشتی که داره با دو رکعت نمازی که اونجا بالاخره میخونه و یک ارتباطی برقرار میکنه، اون بار قشنگ مثبت رو به دل خودش منتقل میکنه. حالا اون مسئولین هم که اون فضا رو میتونن به عنوان یک فضا و یک موقعیت بسیار خوب برای استفاده ها و فرصت های به هر حال اقتصادی هم قرار بدن. متأسفانه مراتب این ریشه در آداب و رسوم ما مسلمان ها داره. من یک روایت شما امیدی خدمتتون بخونم.
بفرمایید.
خیلی این روایت قشنگ از امام هادی فرمودن ان لله بقاء يحب ان يدعى فيها. خدای متعال رو زمین، رو کره زمین، روی سرزمین های پهناوری که وجود داره، یه سری بارگاه ها و بقعه ها و مزجع هایی داره، مال خداست و خدا دوست داره تو اونجا خونده بشه، یعنی با اون ارتباطی برقرار بشه، سیمی وصل بشه. و خیلی قشنگه فرمودن فیستجیب لمن دعاه، یعنی دعای اون کسی که تو اون مکان متبرک خدا رو بخونه از سر اخلاص و عشق، خدا اجابت میکنه. یکی از برترین مصداقاش فرمودن حائر امام حسینه که ایام اربعین میبینید مردم از اقصا نقاط دنیا خودشون رو اونجا میرسونن. خیلی زیباست که امام صادق فرمودن اگر به ما دسترسی ندارید، برید سر مزار مؤمنینی که از دوستان ما بودن، بریم اونجا و انگار با ما ارتباط برقرار کردید. من معتقدم اونجا میتونه مساجد باشه، مسجد باشه، چون هم مکان یک امتیازهای ویژه میتونه داشته باشه، مثل مدینه، مثل مکه، مثل کربلا، مثل مشهد مقدس، مثل حرم مطهر از شاه چراغ احمد ابن موسی، مثل حضرت معصوم سلام الله علیها، هم زمان میتونه متبرک باشه. این زمان مثل روز جمعه، مثل شبهای قدر، مثل ماه مبارک رمضان. بنابراین این فرصتهای ناب معنوی و اجتماعی رو که در اقصا نقاط مملکتمون، حتی در روستاهای دوردست که وجود داره، مردم قدر بدونن، مغتنم بدونن و مسئولین هم نسبت به اونجا توجه ویژه داشته باشن که بشه معمن قشنگی به معنای واقعی کلمه برای مردمی باشه که از گرفتاری ها و مشکلات زندگیشون دارن رنج میبرن.
زنده باد، امیدوارم که همینطور باشد. سپاسگزارم از شما آقا.
متشکرم آقای امیدی، خوشحال شدم.
خیلی ممنونم.
ارادت دارم.
دوستان و المسلمین، حیدریان کارشناس مذهبی همراه ما بودن در شهر آفتاب. هفت و 44 دقیقه. ورود بخش خصوصی به تولید و کنارگیری هرچه بیشتر دولت از بنگاهداری راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشوره.
لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. با باید در این زمینه ها فعال عمل کنیم.
این موضوع به یک همکاری دو طرفه نیاز داره. هم مردم و هم دولت با مشارکت میتونن شعار سال رو محقق کنن.
یعنی مشارکت مردم را به سرش و بعد مسئولان فراهم کنن. تکلیف دوم هم به عهده فعالان مردمی است. وقتی میگیم جهش تولید با مشارکت مردمی، یعنی مشارکت مردم در اقتصاد که دو کارکرد مهم هم برای ما داره. یکی این که بهبود وضع اقتصادی هست. بهبود وضع اقتصادی هم در دین و دنیای مردم تأثیر گذاره. نکته دوم این مشارکت مردمی در اقتصاد مقابله با نقشه های اقتصادی دشمنه.
هر چقدر که به بخش خصوصی اهمیت بیشتری داده بشه، اقتصاد پویاتر و فعالتره و دولت صرفا باید نقش تنظیمگری و نظارتی داشته باشه.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند.
شهر آفتاب، رادیو تهران.
افتخار کردن به تیم ملی ایران نه.
تو از من تشا و تو زند من تشا.
حرکت میکنه جهان بخش، میره سر جهان بخش، شاهزاده ایرانی توی شمشیر میزنه
مرد سامورایی. حرکت میکنه
راستو گرفت ایران بخش، روز به چشمی توی دروازه، توی دروازه
و میزنه ضربه رو میگیره به اینا بند.
دراز نکش راحت داره به اینا بند. همه نگاه به داوره. تمومه ایران دو ژاپن یک. شاهزاده ایرانی رو همین بعدی را
در این لحظه همراه میشیم با همکار ارجمندم عرفان کرمی در بخش پیشخوان ورزشی. سلام آقای، چه خبر؟
سلام، وقت شما بخیر. سلام به شنوندگان محترم شهر آفتاب. خیلی خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. خبر که با جام ملت‌های آسیای فوتسال شروع بکنیم.
دوره این چهارم نهاییش آغاز شد.
بله، امروز با بازی تاجیکستان و افغانستان از ساعت 10:30 دوره یک چهارم آغاز میشه. دو تیمی که یکیشون به جام جهانی صعود میکنن. چرا؟ چون تیم‌های برنده در یک چهارم و در واقع تیم‌های صعود کننده به نیمه نهایی جواز حضور در جام جهانی ازبکستان که چند ماه آینده برگزار میشه رو به دست میارن. ساعت 12:30 تیم ملی کشور مسافه قرقیزستانی میره که ترمز ژاپن رو کشیده، قطعاً تیم جوندار و استخونداری هست. ساعت 14:30 تایلند و عراق با هم بازی میکنن.
بله.
و از ساعت 17:30 هم ویتنام و ازبکستان به مسافه هم خواهند رفت. وحید شمسایی مصاحبه رو انجام داده، گفته که ناراحتم از حذف ژاپن، ولی امید داریم که قرقیزستان رو شکست بدیم و پله پله جلو بریم تا به قهرمانی آسیا برسیم.
العین فینالیست شد.
بله، العین به لطف پیروزیش در بازی رفت که 4-2 موفق شده بود الهلال رو شکست بده، تونست به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کنه. دیشب در دیدار برگشت و در عربستان الهلال 2-1 العین رو برد و در مجموع 5-4 شکست خورد تا العین یک پای فینال باشه. امروز هم قرار هست که یوکوهاما میزبان اولسان هیوندای کره جنوبی باشه تا اون پای فینال و قهرمان شرق آسیا مشخص بشه و باید منتظر بمونیم که در ببینیم در مسابقه ای که دیدار رفتش 1-0 به سود اولسان به پایان رسیده چه اتفاقاتی در ژاپن خواهد افتاد.
زمان دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران با هنگ کنگ و ازبکستان اعلام شد.
بله، تیم ملی ایران تو هفته پنجم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 به مصاف هنگ کنگ میره و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا این دیدار روز پنجشنبه 17 خرداد ماه ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران در هنگ کنگ برگزار میشه. تیم ملی همچنین تو آخرین دیدارش از مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 تو روز سه‌شنبه 22 خرداد ماه به مصاف ازبکستان باید بره، بازی که ساعت 23 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
حمید مطهری شد مربی تراکتور.
حمید مطهری که طی یک سال اخیر در کنار امیر قلعه‌نویی به عنوان مربی حضور داشت، بله، و پیشتر هم با یحیی گل محمدی، مجید جلالی و چند تا مربی بزرگ دیگه کار کرده بود، حالا در قامت مربی و مسئول فنی از سوی باشگاه تراکتور انتخاب شده. باشگاه تراکتور قصد داره که یحیی گل محمدی رو به عنوان سرمربی جدیدش انتخاب کنه که فعلا شرایط حضور یحیی فراهم نشده، به همین خاطر سراغ حمید مطهری رفته و تا پایان فصل به نظر میرسه که حمید مطهری به عنوان مسئول فنی و نه سرمربی هدایت تراکتور رو برده داره.
یحیی که گفتی دقیقاً کی؟
آقای گل محمدی.
آها، آقای گل محمدی درست.
سوال برام پیش اومد. شما به جز یحیی گل محمدی کدوم یحیی رو میشناسید؟
نه، دیدم خیلی پسر فالوور داره.
یحیی دیگه ای داریم یا نه؟ نه جدی، یحیی معروف.
گل محمدی رو بگن.
نظرت نداریم؟
تاکید بر ادب.
نداریم. عرفان یحیی دیگه؟
یحیی
توره.
یحیی توره واری کنه.
واری کنه.
آفرین. تموم شد. تذکر دارم. متشکرم. از محمد محبی چه خبر؟
یک اتفاق خوب برای محمد محبی افتاده. مهاجم ایرانی رستوف از سوی سازمان لیگ برتر روسیه به عنوان یکی از 100 نامزد کسب جایزه بهترین بازیکن سال این مسابقات معرفی شده. جای تبریک داره به محمد محبی، لژیونر ارزشمند کشور.
از والیبالیست هم بگیم.
یک خبر عجیب در دنیای والیبال و در عرصه ملی داره میفته. اون همین هستش که طی روزهای اخیر اخبار رسمی و غیر رسمی از عدم تمایل ملی پوشای با سابقه تیم ملی والیبال کشورمون نسبت به حضور تو جدیدترین اردوی تیم ملی زیر نظر پیمان اکبری و سپس موریس موتاپائز برای حضور تو لیگ ملت‌های 2024 حکایت دارن. ابتدا که سید محمد موسوی کاپیتان با سابقه تیم ملی والیبال از عدم تمایل برای حضور در اردوی تیم ملی خبر داد، بعدش محمد فلاح سرعتی زن تیم ملیمون که به اردو هم دعوت شده بود تو صفحه شخصیش اعلام کرد که به دلیل آسیب دیدگی شخصی امکان حضور تو اردو رو نداره. اما این پایان کار نبود. دیروز هم محمد مرندی لیبرویی که دو بار تو المپیک شرکت کرده هم با انتشار یک استوری اینستاگرامی به علت مصدومیت از حضور در اردوی تیم ملی سرباز زد. در این بین حضور قطعی امیر غفور هم تو تیم ملی والیبال هنوز مشخص.
یعنی هر کدوم یه بهونه‌ای آوردن ولی علت اصلی مشخص
نیست. باید منتظر واکنش فدراسیون والیبال باشیم.
منتظریم. هفت و 53 دقیقه و شما شنونده ی پیشخانه ورزشی شهر آفتاب بودید.
وقت خروسخون صبح. اون لحظه ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهار شنبه 6:30 تا 8 صبح، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب.
ریا نمیشه بگم صدای ما رو از برترین برنامه صبحگاهی رادیو میشنوید. بعد تازه الان قراره با یکی از برترین گزارشگران رادیو هم گفتگو کنم. بگید کی؟ مهدی اسماعیلی. آقای اسماعیلی عزیز سلام، صبح بخیر.
سلام به آقای امیدی عزیز و تیم برنامه شهر آفتاب، هم این هفته هم هفته مقابل و همه برنامه های رادیو تهران که در قله همیشه هستن. خب بعضی وقتا از تو بعضی جشنواره ها بیشتر شاخص و شنیده میشن، ولی همیشه پرتلاش و پر انرژی هستن بچه های رادیو تهران. من به همگی خسته نباشید و خدا قوت میام. شما خوبین؟
زنده باشین. یکی از خوش انرژی ها و پرتلاش ترین ها هم خود شمایی که نامزد هم بودی برای بهترین گزارشگری. من خیلی به تبریک میگم و خیلی خوشحالیم که در شهر آفتاب به عنوان گزارشگر شما رو داریم. آقای اسماعیلی
ممنونم از محبت شما. همه انگیزه و انرژی منو اول از مردم و شنونده ها میگیریم، بعد همین انرژی که شما میدیم، به خاطر همین هم سعی میکنیم تا جایی که میتونیم و در توانمون هست انجام وظیفه بکنیم. به همه همکاران خودم هم به عنوان گزارشگر خط نماشه خدا قوت بیان. میدونی که تهیه گزارش توی سطح شهر و موضوعات مختلف خودش هم جذابیت ها و شیرینی هایی داره و همچنین سختی های زیاد که الان جای سختی هست، اون سختی هم برای ما شیرینه.
آخه آقای اسماعیلی، امسال سخت‌ترین گزارش تا اینجا چی بوده؟
والا سخت‌ترین گزارش من یه سر راحت بگم خدمت شما شنوندهای محترم، دیدگاه ها تو سنین مختلف فرق میکنه. من خب سنم بالای 60 ساله، من الان شما تو سنی هستی که میتونم به عنوان یکی از فرزندان برومندم با شما صحبت بکنم. وقتی گزارش میگیرم مردم توی سختی، توی شرایط اقتصادی یا توی مشکلاتی که هستن، ولی صادقانه میان گفتگو میکنن و گزارشگر رو با خودشون محرم میدونن، لذت میبرن. ولی سخت‌ترین گزارش هم اینه که میبینم که تو شرایط سخت، حالا چه دارن کار میکنن، چه دارن زحمت‌های روزانه رو انجام میدن، خدمات شهری داره. من به نظرم بیشترین حقوقا رو مثلا باید داد به کسایی که تو خدمات شهری هستن و این زباله رو جمع کنن. یه فیلم اومد که یه بنده خدای از توی جوب آمد و اون زباله رو آورد.
بله بله
من
بله.
به نظرم مثلا کمتر از نماینده مجلس نباید حقوق بگیره یا خیلی های دیگه. من سخت‌ترین کاری که توی گزارشگری دارم وقتی این مشکلات مردم از نزدیک میبینم، به خاطر شاید سن و سالم باشه یا دیدگاهی که بعدن پیدا کردم، ولی ممکن جوان ها به خاطر شرایط روحیشون و چیزهای دیگه که حالا تو موقع قرار میگیرن، میگن که آدم تا سردی گرمی رو نچشیده باشه شاید به اون مسائلی که پیرامونش هست اشتها پیدا نکنه. شکست استخوان داند قدر مومیایی رو، و انشالله که همه سلامت باشن، همه دلاتون خوش باشه و پیروز در هر میدانی باشه.
انشالله. خیلی خوشحال شدم چند دقیقه تونستیم با شما گپ بزنیم و قدردان زحمتاتون در شهر آفتاب هستیم آقای اسماعیلی عزیز. ان شاءالله همینطور درخشان باشی همیشه.
بنده نوازی کردید، خیلی ممنونم.
قربونت برم، متشکرم. رکن اصلی هر برنامه رادیویی شنوندگانش هستن. خیلی ممنونم که حمایت میکنید شهر آفتاب رادیو تهران رو. با شما همیشه بهترینیم. خداحافظ.
صدای شهر.
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را به کودکان خود بیاموزیم.
ترافیک
مسیرهای پرتردد پایتخت، بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از مقابل ستاد فرماندهی هوادیروز تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی. بزرگراه آیت الله صدر، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بزرگراه مدرس. بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی و در ادامه مسیر بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان شهید بقایی. همینطور بزرگراه آزادی